نواری شماره 490 آ از سری نوارهای غیر درسی، کتاب جنگ و صلح جلد چهارم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، ناشر انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم 1370، چاپ و صحافی چاپخانه سپهر، تهران، ضبط آزاد. تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ خرداد ماه 1373. گوینده فیروزه غفوری پور، تکثیر کننده مریم اوجانی، با بررسی هورگن قدیمی. قسمت اول. فصل اول. در محافل عالی پترزبورگ مبارزه بغرنج دسته‌های مختلف بیش از پیش جریان داشت. طرفداران رومیان تسوف و هواخواهان فرانسویان و طرفداران ماریا فیودورنا ملکه مادر و هواخواهان ولیعهد و دیگران در برابر یکدیگر سفارایی کرده بودند و هیاهوی این مبارزه مانند همیشه به وسیله وزوز توفیلیان و چاپلوسان درباری خفه و خاموش می شد. اما زندگی آرام و مجلل پترزبورگ که فقط با خیال بافی و تصویر و انعکاس واقعیات زندگی سرگرم بود، مسیر قدیمی خود را می پیمود و سعی و مجاهدت بسیاری ضرورت داشت تا کسی بتواند از ورای این زندگی وضع دشوار ملت روس و خطری که او را تهدید می کرد دریابد. هنوز همان بار عام، همان مجالس رقص، همان تئاتر فرانسوی، همان علایق و هوس‌های محافل مختلفه دربار، همان اغراض و دسایس در خدمات دولتی وجود داشت. فقط در عالی‌ترین محافل جدن سعی می شد تا دشواری وضع حقیقی در نظر گرفته شود. اعضای این محافل برای یکدیگر آهسته و محرمانه حکایت می کردند که چگونه در چنین وضع دشوار دو امپراتریس مخالف یکدیگر عمل کنند. ماریا فیودورونا، ملکه مادر، که نگران مؤسسات پرورشی و خیریه‌ای بود که حمایت آنها را به عهده داشت، دستور انتقال تمام مؤسسات را به قازان صادر کرده بود. لوازم این بنگاه ها نیز بسته‌بندی شده بود. اما ملکه یلیزافتا الکسیونا در جواب این سوال که چه اوامری صادر خواهند فرمود، با شور وطن پرستی روسی خاص خود می گفت که او نمی تواند درباره مؤسسات دولتی دستوری صادر کند، زیرا این امر مربوط به اعلی حضرت است. و در جواب این سوال که اولیا حضرت چه خواهند کرد، می گفت که من پس از همه پترزبورگ را ترک خواهم گفت. در روز 26 اوت، یعنی همان روز پیکار بارادینو، در خانه آنا پاولونا شب نشینی دایر بود که عالی ترین قسمت آن را بر حسب مقرر قرائت‌نامه‌ای تشکیل می داد که اسقف اعظم به مناسبت ارسال شمایل سرگی مقدس برای تزار نوشته بود. این نامه به عنوان نمونه بارز میهن پرستی و روحانیت قرائت می شد و مقرر بود که این نامه را شخص شاهزاده واسیلی که در قرائت نوشته‌ها به مهارت مشهور بود بخواند. شاهزاده واسیلی در خانه امپراتریس نیز گاه گاه نوشته‌ای را قرائت می‌کرد. مهارت فوق‌العاده شاهزاده واسیلی در قرائت نامه متکی بر این بود که با صدای رسا و گیرا در میان فریادهای یأس‌آمیز و ناله‌های ظریف کلمات را بدون رعایت مفهوم آنها از دهان بیرون می‌ریخت. چنان که کاملاً بر حسب تصادف گاهی کلمه‌ای با فریاد و زمانی کلمه‌ای با ناله ادا می‌شد. این مجلس سخنوری نیز مانند تمام شب نشینی های آنا پاولونا دارای مفهوم و اهمیت سیاسی بود. در این شب نشینی مقرر بود چند شخصیت مهم حضور به هم رسانند و ضرورت داشت ایشان را به سبب رفتن به تئاتر فرانسوی سرزنش کرده شرمنده سازند و روح وطن پرستی را در ایشان تلقین کنند. با آنکه در این مجلس عده بسیاری جمع شده بودند، اما چون هنوز آنا پاولونا تمام آن کسان که وجودشان را ضروری می‌دانست در اتاق پذیرایی خود نمی‌دید، قرائت‌نامه را شروع نمی‌کرد و می‌کوشید مطالب دیگری را برای گفتگوی عمومی به میان آورد. بیماری کنتس بزخووا خبر تازه پترزبورگ بود. کنتس چند روز پیش ناگهان بیمار شد و در چند محفل که معمولاً زینت و پیرایه آن محافل به شمار می رفت شرکت نکرد و شایع بود که هیچ کس را در خانه خود نمی پذیرد و به جای مراجعه به اتبای مشهور پترزبورگ که معمولاً او را معالجه می کردند به یک پزشک ایتالیایی مراجعه کرده که وی را با وسیله جدید و غیر عادی مداوا می کند. همه کس به خوبی می دانست که علت اصلی بیماری کنتس جذاب و دلربا فقط اشکال و دشواری ازدواج او با دو نفر در یک زمان است و معالجه طبیب ایتالیایی رفع این اشکال و دشواری است. اما در حضور آنا پاولونا نه تنها هیچ کس جرأت نمی کرد در این باره سخن بگوید، بلکه چنان رفتار می شد که گویی هیچ کس این مطلب را نمی داند. میگویند که بیماری کنتس بیچاره سخت است. دکتر گفته که آنژین سینه است. آنژین سینه؟ اوه، این بیماری وحشتناک است. میگویند که در نتیجه آنژین رقیبان با هم آشتی کردند. کلمه آنژین با خرسندی بسیار تکرار میشد. میگویند که کنت پیر بسیار حساس است و چون طبیب به او گفت که وضع کنتس خطرناک است، مانند کودکی گریست. او فقدان عظیمی خواهد بود، زن جذاب و دلربایی است. آنا پاولونا نزدیک شده گفت: شما از کنتس بیچاره گفتگو می‌کنید؟ من یکی را فرستادم احوال او را بپرسد. به من گفتند حالش اندکی بهتر است. او بیشک او دلرباترین زنان جهان است. پس با لبخندی به شور و شوق خود گفت: ما به دو اردوی مختلف تعلق داریم، اما این وضع مانع از آن نیست که من وی را چنان که شایسته و در خور اوست محترم و معزز ندارم. او بسیار بدبخت است. جوان بی احتیاطی به گمان اینکه آنا پاولونا با این سخنان پرده ی اسرار بیماری کنتس را اندکی بالا زده است، به خود اجازه داد و شگفت زده گفت که متاسفانه در بیماری کنتس به جای دعوت از اتباع مشهور معالجه وی به شارلاتانی واگذاشته شده که ممکن است وسایل خطرناکی را در مداوای وی به کار برد. ناگهان آنا پاولونا تیر زهرآگین خود را به سوی جوان رها کرده گفت: ممکن است اطلاعات شما از من دقیق تر باشد، اما من از منابع موثق شنیدم که این طبیب بسیار دانشمند و بسیار حاذق است. طبیب مخصوص ملکه اسپانیا است. بدین ترتیب آنا پاولونا کار جوان را ساخت و به جانب بیلیبین برگشت. بیلیبین در جرگه دیگری ابروها را بالا برده ظاهرا می‌خواست برای اظهار لطیفه‌ای آن را فرو اندازد. بیلیبین از اتریشیان بحث می‌کرد و درباره یادداشت دیپلماسی که به مناسبت فرستادن پرچم اتریشی که به وسیله ویتکنشتاین یا چنان که او را در پترزبورگ می‌نامیدند پتروپول به غنیمت گرفته شده بود به وین نوشته بودند، چنین می‌گفت: بعقیده من بسیار جذاب است. آنا پاولونا پرسید: چه گفتید؟ با این سوال می‌خواست سکوتی ایجاد نماید تا دیگران نیز لطیفه‌ای را که او از آن آگاه بود بشنوند.
بیلیبین آن قسمت از تلگراف دیپلماسی را که خود تنظیم کرده بود کلمه به کلمه تکرار کرد. امپراتور پرچم اتریش، پرچم دوست و گمشده ای را که خارج از جاده پیدا کرده است باز می فرستد. بیلیبین سخن خود را تمام کرده ابروها را فرو انداخت. شاهزاده واسیلی گفت: جذاب جذاب. ناگهان شاهزاده ایپولیت بلند و رسا گفت: شاید جاده ورشو باشد. همه به وی نگریستند، زیرا منظورش را از این سخن نمی دانستند. شاهزاده ایپولیت نیز متعجب و مسرور گرد خیش می نگریست. او نیز مانند دیگران مفهوم آنچه گفته بود نمی دانست. در مدت خدمات سیاسی خود بارها متوجه شده بود که کلماتی که ناگهان بدین طریق گفته می شود بسیار نقض و بدی جلوه می کند و بدین جهت نیز در هر مورد نخستین کلماتی را که به زبانش جاری می شد می گفت. با خود می اندیشید: شاید بسیار خوب از آب در بیاید و اگر خوب از آب در نیاید ایشان خواهند توانست به طریقی آن را رفع و رجوع کنند. حقیقتا نیز در این موقع سکوت بی جایی حکم فرما شده بود. آن کسی که حس وطن پرستیش ضعیف شده بود و آنا پاولونا قصد داشت روح وطن پرستی را در وی بیدار کند وارد شد. آنا پاولونا تبسم کنان در حالی که با انگشت ایپولیت را تهدید می کرد شاهزاده واسیلی را به سوی میز دعوت نمود و دو شمع به روی میز گذاشت و نوشته ای را به دو داد و از وی خواهش کرد آن را قرائت کند. سکوت مطلق حکم فرما شد. شاهزاده واسیلی با آهنگ جدی چنین گفت: اعلی حضرت امپراتور بسیار مهربان و بخشنده. پس چنان به حضار نگریست که گویی می پرسید: آیا کسی به این سخن اعتراض دارد؟ اما کسی سخنی نگفت. مسکو نخستین پایتخت، اورشلیم جدید همچنان که مادر فرزندان خود را در آغوش محبت خود می فشارد از مسیح خود، ناگهان روی کلمه خود تأکید کرد، پذیرایی می کند و از میان تاریکی و ظلمتی که پدید آمده سلطنت با افتخار و درخشان تو را می بیند و با وجد و سرور می خواند: حسننا، مفتخر باد آن که می آید. شاهزاده واسیلی این کلمات آخر را با صدای حزن‌انگیز ادا کرد. بیلیبین با دقت به ناخونهای خود می نگرید. بسیاری ظاهرن شرمنده و بیمناک شده بودند. گویی از خود می پرسیدن که گناه ایشان چیست؟ آنا پاولونا مانند پیرزنانی که دعای عشای ربانی را پیشتر از کشیش می خوانند آهسته می گفت: بگذار جالوت گستاخ و بیشرم. شاهزاده واسیلی به خواندن نامه ادامه داد: بگذار جالوت گستاخ و بیشرم از مرزهای فرانسه وحشت مرگبار را به کرانه های روسیه بیاورد. ایمان ملایم این فلاخن داوود روسی ناگهان سر غرور و نخوت خوناشام او را خواهد کوفت. این شمایل سرگی مقدس قهرمان باستانی مبارزه در راه سعادت وطن ما به اعلی حضرت بزرگ تقدیم می شود. بسیار متاسفم که ضعف روز افزون من نمی گذارد تا از فیض دیدار امپراتور مهربان بهره‌مند شوم. دعای سوزان خود را به جانب آسمان ها می فرستم. امید است که قادر متعال مؤمنین را بلند مرتبه گرداند و از راه لطف و عنایت خود آرزوهای اعلی حضرت را برآورد. از هر طرف بانگ تحسین و تمجید نویسنده و خواننده نامه برخاست. چه قدرتی، چه سبکی! میهمانان آنا پاولونا که در نتیجه استماع این سخنان به شور و هیجان آمده بودند تا مدتی درباره وضع وطن گفتگو می کردند. درباره نتیجه پیکاری که در همان روزها می بایست به وقوع پیوندند. حدسیات مختلف شروع شد. آنا پاولونا گفت: خواهید دید که فردا در روز تولد اعلی حضرت به ما اخبار خوشی خواهد رسید. من پیش بینی می کنم که حادثه نیکویی در شرف وقوع است. دوم. حدث آنا پاولونا تحقق یافت. روز بعد هنگام اجرای مراسم دعا در کاخ به مناسبت روز میلاد اعلی حضرت، شاهزاده والکونسکی از کلیسا فراخوانده شد و پاکتی را که از طرف کوتوزوف رسیده بود دریافت داشت. این نامه گزارشی بود که کوتوزوف در روز پیکار از تاتارینا می نوشت. کوتوزوف نوشته بود که روس‌ها حتی یک قدم عقب ننشستند و فرانسویان به مراتب بیشتر از قشون وی خسارت دیده و کشته دادند. و این گزارش با عجله از میدان نبرد قبل از اینکه فرصت جمع‌آوری آخرین اخبار باشد نوشته شده بود. ظاهراً پیروزی نصیب قوای روس شده بود. به مناسبت این پیروزی بیدرنگ قبل از خروج از کلیسا دعای سپاسگزاری از پروردگار ترتیب داده شد. حدث آنا پاولونا صحیح در آمد و در شهر از صبح تا ظهر جشن و شادمانی حکم فرما بود. همه مردم این پیروزی را پیروزی قطعی می پنداشتند و برخی حتی از اسارت ناپلئون و خلع وی از سلطنت و انتخاب رئیس حکومت جدیدی برای فرانسه گفتگو می کردند. بسیار دشوار است که دور از صحنه جنگ و در میان شرایط زندگی درباری حوادث با اهمیت وحدت اصلی خود منعکس گردند. در آنجا بی اختیار حوادثی که جنبه عمومی دارد در پیرامون یک پیش آمد خصوصی جمع می شود. چنان که اینک درباریان از پیروزی قشون روس به همان اندازه مسرور شده بودند که به جهت وصول این خبر در روز میلاد اعلی حضرت شادمانی می کردند. در گزارش کوتوزوف همچنین از کشتگان قشون روس سخن رفته بود و در میان ایشان نام توچکوف، باگراتیون، کوتایسوف دیده می شد. جنبه یه غم‌انگیز نامه نیز بی اختیار توجه اجتماع ممتاز پترزبورگ را در اطراف یک حادثه یعنی مرگ کوتایسوف متمرکز نمود. همه او را می شناختند. تزار او را دوست داشت. او جوان و جالب بود. در آن روز همه کس هنگام برخورد با دیگری می گفت چه پیش آمد عجیبی. درست موقع انجام مراسم دعا. راستی مرگ کوتایسوف چه ضایعه بزرگی است. آخ افسوس. در این موقع شاهزاده واسیلی مغرور و خرسند از پیشگویی صحیح خود می گفت یادتان هست که من راجب کوتوزوف به شما چه می گفتم؟ من به شما همیشه می گفتم که تنها کوتوزوف می تواند ناپلئون را شکست دهد. اما روز بعد خبری از ارتش نرسید و همه مضطرب گشتند. درباریان از درد بیخبری و بلا تکلیفی یه تزار رنج می کشیدند. درباریان می گفتند تزار چه وضعی دارد؟ دیگر مانند دو روز پیش از کوتوزوف تمجید نمی شد، بلکه او را مسبب تشویش و اضطراب اعلی حضرت دانسته ملامت می کردند. آن روز شاهزاده واسیلی دیگر به وجود کوتوزوف، یعنی همون که همیشه وی را حمایت می کرد، فخر و مباهات نمی کرد، بلکه هر وقت سخن از فرمانده کل پیش می آمد خاموش می شد و سخنی نمی گفت. به علاوه عصر آن روز گویی همه چیز برای ایجاد بیم و اضطراب در میان ساکنان پترزبورگ دست به دست هم داده است. خبر دیگری نیز رسید. ناگهان کنتس یلنا بزخوا از این بیماری وحشتناک که گفتگو درباره آن مطبوع بود درگذشت. در اجتماع اشراف رسما همه می گفتند که کنتس بزخوا از حمله وحشتناک آنژین سینه درگذشته است. اما در محافل خصوصی و محرمانه به تفصیل حکایت می شد که طبیب محرم ملکه اسپانیا برای ایجاد اثر خاص از داروی مقداری قلیل برای هلن تجویز کرد. اما چون هلن از بدگمانی کنت پیر به خود رنج می برد و شوهرش این پیر بدبخت و عیاش جواب نامه او را نداده بود، کنتس ناگهان بیش از اندازه از آن دارو استعمال کرد و در نتیجه قبل از آن که کمک‌های طبی ممکن و مؤثر شود با رنج و شکنجه بسیار هلاک شد. به علاوه گفته می شد که شاهزاده واسیلی و کنت پیر می خواستند پزشک ایتالیایی را به دادگاه بکشند، اما ایتالیایی نوشته ای را از آن متوفای نگونبخت به ایشان نشان داد که بیدرنگ سبب خلاصی وی گشت. باری گفتگوی عمومی در اطراف سه واقعه غم‌انگیز دور می زد. یکی بیخبری اعلی حضرت، دوم شهادت کوتایسوف و سوم مرگ هلن. سه روز پس از وصول گزارش کوتوزوف، یکی از ملاکان مسکو وارد پترزبورگ شد و خبر تسلیم مسکو به فرانسویان در تمام شهر منتشر گشت. این خبر وحشتناک بود. راستی امپراتور چه وضعی داشت؟ کوتوزوف خیانت کرده بود و شاهزاده واسیلی هنگام دیدار تسلیت‌آمیزی که به سبب مرگ دخترش از وی به عمل می‌آمد، درباره کوتوزوف که پیشتر مورد تمجید و ستایش وی بود، در این حال غم و اندوه فراموش کردن گفته‌های پیشین وی قابل بخشش بود. می‌گفت که از پیرمرد عیاش و نیابینایی جز این انتظار دیگری نمی‌رفت. من فقط تعجب می‌کنم که چگونه ممکن است سرنوشت روسیه را به دست چنین شخصی بسپارند. تا وقتی که این خبر رسما تایید نشده بود، هنوز برخی این خبر را با شک و تردید تلقی می کردند. اما روز بعد گزارش زیر از طرف کنت راستوپچین رسید. آجودان شاهزاده کوتوزوف نامه‌ای برای من آورد که تایی آن از من خواسته بود تا افسران پلیس را برای هدایت ارتش به طرف جاده ریازان بفرستم. او گفته است که من با کمال تأسف مسکو را رها می کنم. اعلی حضرتا، عمل کوتوزوف سرنوشت پایتخت و امپراتوری شما را تعیین می کند. روسیه از خبر تسلیم شهری که مرکز عظمت روسیه است و قبور اجداد و نیاکان شما در آن قرار دارد بر خود می لرزد. من به دنبال ارتش خواهم رفت. تمام اشیاء گرانبها را با خود بردم. من جز گریستن به سرنوشت وطن خیش چاره دیگر ندارم. تزار پس از دریافت این گزارش دستخط زیر را به وسیله شاهزاده والکونسکی برای کوتوزوف فرستاد. شاهزاده میخائیل ایلاریونوویچ، از روز 29 اوت هیچ گزارشی از شما به من نرسیده است. به علاوه در اول سپتامبر از راه یاروسلاول و سپس از طرف فرمانداری کل مسکو خبر غم‌انگیزی به من رسید که شما تصمیم گرفته اید با قشون خود مسکو را ترک گویید. بیشک شما خود می توانید تصور کنید که این خبر تا چه حد در من اثر کرده است. سکوت شما هم بیشتر مرا متعجب می سازد. من با این دستخط ژنرال آجودان خود شاهزاده والکونسکی را نزد شما می فرستم تا وضع ارتش و عللی که شما را به اتخاذ چنین تصمیم غم‌انگیزی واداشته است از شما جویا شود. نه روز پس از تسلیم مسکو، فرستاده کوتوزوف با خبر رسمی تسلیم مسکو وارد پترزبورگ شد. این فرستاده میشوی فرانسوی بود که زبان روسی را نمی دانست. اما چونان که خود درباره خیشتن می گفت، اگرچه بیگانه بود، دل و جان روسی داشت. اعلی حضرت فوراً فرستاده کوتوزوف را در دفتر کار خود در کاخ جزیره کامننی به حضور پذیرفت. میشو که هرگز مسکو را ندیده بود و زبان روسی را نمی دانست، با این حال چون با خبر حریق مسکو که شعله های آن راه او را روشن می ساخت، به حضور امپراتور بسیار مهربان و بخشنده ما بار یافت. پریشان خاطر بود. اگرچه سرچشمه اندوه آقای میشو با سرچشمه اندوه مردم روس تفاوت داشت، ولی قیافه وی هنگام ورود به دفتر کار اعلی حضرت به اندازه خسته و غمگین می نمود که اعلی حضرت بیدرنگ از وی پرسید: سرهنگ، برای من خبر غم‌انگیز آورده اید؟ میشو آهی کشیده سر به زیر انداخت و گفت: اعلی حضرتا، بسیار غم‌انگیز، تسلیم مسکو. ناگهان اعلی حضرت برافروخته، پریشان حال و شتابان گفت:
آیا پایتخت باستانی مرا بدون پیکار تسلیم کردند؟ میشو مؤدبانه آنچه را که کوتوزوف دستور داده بود ابلاغ کند به عرض رسانید و مخصوصاً این مطلب را متذکر شد که چون پیکار در حوالی مسکو میسر نبود، ناچار یا میبایست مسکو تسلیم شود و یا هم ارتش و هم مسکو از دست برود. بنابراین سپهبد راه اول یعنی تسلیم مسکو را انتخاب نمود. اعلی حضرت بیان که به میشو نگاه کند خاموش گوش میداد. پس از میشو پرسید دشمن در شهر است؟ میشو مصممانه گفت آری اعلی حضرت ها، و در این لحظه مسکو به خاکستر مبدل گشته است. من شهر را در آغوش شعله های آتش ترک کردم. اما همین که میشو به اعلی حضرت نگریست از بیان خود به وحشت افتاد. اعلی حضرت دشوار و تند نفس می کشید و لب زیرینش می لرزید و چشم های زیبا و آبی او از اشک تر بود. اما این حالت فقط یک دقیقه ادامه داشت. ناگهان اعلی حضرت پیشانی در هم کشید، گویی خیشتن را از ضعف خود ملامت کرد. پس سر برداشته با صدای محکم به میشو گفت سرهنگ، من از آن چه به ما رسیده است چنین نتیجه میگیرم که تقدیر فداکاری بزرگی را از ما مطالبه میکند. من در مقابل اراده خداوند سر تسلیم فرود میآورم. اما میشو، به من بگویید که شما این ارتش را که بدون پیکار پایتخت باستانی مرا رها ساخت در چه حال و وضعی ترک کرده اید؟ آیا در میان افراد ارتش یأس و دلسردی مشاهده کردید؟ میشو که متوجه آرامش بسیار پادشاه بسیار بخشنده خود شد آرام گرفت، اما در مقابل سؤال صریح و مهم اعلی حضرت که جواب صریحی را طلب می نمود هنوز فرصت نداشت خود را آماده کند. به این جهت برای به دست آوردن وقت گفت اعلی حضرتو، اجازه می فرمایید مانند سرباز صادق و با وفایی صریح سخن بگویم. تزار گفت سرهنگ، من همیشه طالب صراحت هستم، هیچ چیز را از من مخفی نکنید، من می خواهم تمام حقیقت را بدانم. میشو که فرصت یافته بود جواب خود را به صورت جناس ساده و مؤدبانه آماده سازد با لبخند ظریف و نامحسوسی گفت اعلی حضرت ها، من تمام ارتش را از فرماندهان گرفته تا افراد عادی بدون استثناء در وحشت فوق‌العاده و نومیدانه. تزار با خشونت چهره در هم کشیده سخن او را قطع کرد و گفت چطور؟ روزهای من در مقابل عدم موفقیت و بدبختی نومید می شوند؟ هرگز. میشو که برای استعمال جناس فقط منتظر این سوال بود با قیافه شوخ و مؤدب گفت اعلی حضرت ها، ایشان فقط بیم دارند که مبادا اعلی حضرت از راه مهربانی و عطوفت به انعقاد صلح مصمم شوند. ایشان در آتش بی صبری می سوزند تا با شروع پیکار مراتب فداکاری خود را با بذل جان خیش به ثبوت رسانند. اعلی حضرت در حالی که دست به شانه میشو می زد برق محبت در چشمش درخشید و با آرامش خاطر گفت آه سرهنگ، مرا آسوده خاطر ساختید. پس تزار سر به زیر افکنده مدتی خاموش ماند، سپس قد برافراشته با حرکت شاهانه و مهرامیز گفت خب به ارتش مراجعت کنید و به دلاوران ما بگویید از هر کجا عبور کردید به تمام اتباع با وفای ما بگویید که وقتی من دیگر هیچ سرباز نداشته باشم پیشاپیش نجبا و اشراف عزیز و روستایان خوب خود حرکت خواهم کرد و بدین ترتیب آخرین وسیله دفاع کشور خود را به کار خواهم برد. اما این وسایل بسیار بیش از آن است که دشمن من تصور می کند. تزار که پیوسته بیشتر به هیجان می آمد چشمهای زیبا و ملایم و مملو از احساسات خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت اما اگر اراده خداوند و تقدیر چنین باشد که سلطنت سلسله اجداد و نیکان من در زمان من منقرض شود، در این صورت پس از استعمال تمام وسایلی که در اختیار من است ریش خود را تا اینجا، امپراتور با دست وسط سینه‌اش را نشان داد، بلند می کنم و ترجیح می دهم که بروم با پست‌ترین دهقانان خود سیب زمینی بخورم، ولی نامه ننگ و فضاحت میهن خود و ملت عزیز خیش را که به ارزش فداکاری او به خوبی واقفم امضا نمی کنم. تزار پس از آن که این سخنان را با التهاب و هیجان بیان کرد، یک مرتبه برگشت و به انتهای دفتر کار خود رفت. گویی می‌خواست اشکی که در چشمش حلقه بست از میشوب پنهان سازد. پس چند لحظه در آنجا ایستاد و سپس با گام‌های بلند نزد میشو مراجعت کرد و ساق دستش را محکم فشرد. چهره زیبا و نازنین تزار سرخ شده بود و برق تصمیم و خشم در چشمش می‌درخشید. و در حالی که به سینه خود اشاره می کرد گفت: سرهنگ میشو، آنچه در اینجا به شما گفتم فراموش نکنید. شاید روزی ما با خرسندی از آن یاد کنیم. ناپولون یا من، ما دیگر نمی توانیم با هم سلطنت کنیم. من اینک او را شناختم و او دیگر مرا فریب نخواهد داد. تزار چهره در هم کشیده خاموش شد. میشو هرچند خارجی بود ولی دل و جان روسی داشت. پس از استماع این کلمات و مشاهده آثار تصمیم قاطع در چشم‌های امپراتور، چنان که بعدها می گفت، در آن دقیقه با شکوه از آنچه شنید شور و حرارتی در خود یافت و با کلمات زیر احساسات خود و احساسات ملت روس را که خود را نماینده تام الاختیار او می شمرد بیان کرد و اظهار داشت: اعلی حضرت ها، در این لحظه اعلی حضرت سند افتخار ملت خود و رهایی اروپا را امضا می کنند. تزار با حرکت سر میشو را مرخص کرد.